21 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. تظاهرات عمومی در ایران روز شنبه برای هشتمین روز پیاپی با شعارهای مرگ بر دیکتاتور پیگیری شد. سازمان حقوق بشر ایران شماره کشته شدگان اعتراضات ایران را دست کم 54 تن اعلام کرد. و فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر خواهان تحقیق درباره مرگ مهسا امینی و سرکوب تظاهرکنندگان در ایران شد. گزارش‌ها از هشتمین روز پیاپی تجمعات اعتراضی و تظاهرات عمومی در ایران حکایت دارند. تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی و سایت‌های خبری حاکی‌ست اعتراضات به مرگ مهسا امینی امروز شنبه در شهر شیراز با شعار مرگ بر دیکتاتور پیگیری شده است. در دانشگاه تهران هم دانشجویان روز شنبه در ادامه اعتراضاتشان به تجمع راهپیمایی و سر دادن شعار پرداختند. بنابر گزارش‌ها ماموران لباس شخصی راه‌های عبور و مرور به کوی دانشگاه تهران را بسته و از خروج دانشجویان ممانعت به عمل آوردند. سازمان حقوق بشر ایران روز شنبه گزارش داد تعداد کشته شدگان اعتراضات جاری در ایران به دست کم 54 تن رسیده است. این گزارش افزوده پیکر کشته شدگان در بسیاری از موارد تنها در صورت تعهد برای برگزار نکردن تشییع جنازه عمومی به خانواده‌ها تحویل داده شده است. به گزارش این سازمان ایرانی مدافع حقوق بشر مستقر در نروژ، در اعتراضات ایران همچنین صدها تن بازداشت یا مجروح شده و اختلال و قطعی اینترنت همچنان ادامه دارد. سازمان حقوق بشر ایران بار دیگر مصرانه از جامعه جهانی خواسته است با واکنش فوری مانع کشتار گسترده مردم ایران شود. فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر و سازمان‌های عضو خواستار تحقیقات سریع، بی‌طرفانه و مؤثر درباره گزارش‌های مربوط به شکنجه و رفتار سوء با مهسا یا ژینا امینی شدند. این مجموعه مدافع حقوق بشر روز جمعه در بیانیه‌ای تحقیقات بین‌المللی درباره استفاده ماموران جمهوری اسلامی از قوه قهریه را نیز خواستار شدند. علاوه بر این، ضمن اشاره به کشته شدن دست کم 37 تن، زخمی شدن بسیاری دیگر و دستگیری و بازداشت صدها معترض، تأکید کردند که اعتراضات اغلب به شکل صلح‌آمیز بوده و معترضان خواهان عدالت و پاسخگویی درباره مرگ مهسا امینی بودند. امیرسالار داوودی، وکیل دادگستری و کوشنده حقوق بشر در ایران که همچنان در زندان به سر می‌برد، به عنوان برنده جایزه حقوق بشر لودویک تراریو معرفی شده است. وی که وکالت شماری از مدافعان حقوق بشر در ایران را بر عهده داشت، 4 سال پیش در دفتر وکالت خود بازداشت و به اتهام تبلیغ علیه حکومت و توهین به رهبر جمهوری اسلامی به شلاق و حبس محکوم شد. بیشتر در سال 2018 میلادی نسرین ستوده، دیگر کوشنده حقوق بشر و وکیل دادگستری در ایران، به عنوان برنده جایزه لودویک تراریو برگزیده شده بود. با قطع گسترده اینترنت در اغلب شهرهای ایران، شرکت اینترنتی اسپیس ایکس اعلام آمادگی کرد که برای کاربران ایران اینترنت ماهواره ارائه دهد. بیشتر در این مورد گفتگوی داشتم با محمود تجلی مهر، کارشناس فناوری و اینترنت، ساکن آلمان، و ابتدا درباره اختلال گسترده اینترنت در ایران پرسیدم.
به هر حال اینترنت در انحصار دولت، یعنی تمام درگاه‌های اتصال اینترنت ایران به خارج از کشور تحت کنترل دولت. به همین خاطر هم خب طبیعیه که در همچین وضعیتی سعی کنن کنترلش بکنن و معمولا کاری که به هر حال از آبان 98 بعد هم شروع کردن، پایین آوردن پهنای باند اینترنت. بعد این که میگن اینترنت قطع شده، قطع نشده، هیچ وقت نبود، ولی پهنای باند رو میارن پایین و سرویس های خاصی، مثلا فرض کنید خب میشه در با توجه به تکنولوژی که وجود داره، میشه مثلا فرض کنید اسکایپ یا واتس اپ یا فرض کنید اینستاگرام اینها رو بست ولی بقیه رو آزاد گذاشت. این کاری که الان هم دارن میکنن و ارتباط شبکه موبایل رو در بعضی از شهرهایی که بخوام ارتباط قطع بشه اونجا رو قطع میکنن، در اصل دارن باش بازی میکنن. این همه وضعیتی که وجود داره. من فکر میکنم در روزهای آینده باز هم پهنای باند پایین تر بیارن که عملا نشه کار زیادی کرد.
ایلان ماسک گفته که خدمات اینترنت ماهواره‌ای برای ایران فراهم میکنه. آقای ماسک گفته که در حال فعال کردن اینترنت ماهواره‌ای استارلینک در ایران هستش. کاربران در ایران چطور میتونن از این اینترنت ماهواره‌ای استفاده کنند؟
این اینترنت ماهواره استارلینک تعداد تا به حال فکر کنم 4 تا 5 هزار تا ماهواره فرستادن به فضا که در ارتفاع کمی دور کره زمین میچرخن. اینها باید تعدادشون 12 هزار تا برسه که بتونن کل کره زمین رو بپوشونن. و از حدود یک سال خود پیش هم شروع کردن سرویس دادن، یعنی میشه مشترک اینها رو. برای اینکه کاربرا بتونن از استارلینک استفاده کنن نیاز به یک آنتن ماهواره‌ای و یک مودم خاص دارن. این تجهیزات خود شرکت استارلینک تولید میکنه و در اختیار میگذاره. به این صورت که یک آنتن ماهواره‌ای کوچک صاف هم هست و یه مقدار بزرگتر شاید از صفحه تصویر یک نوتبوک باشه، این دستگاه کوچکی است که خیلی هم خوب میشه استارتش کرد و یک مودمی که پشتش وصل میشه به این و این کار ارسال و دریافت رو اتصال به اینترنت کامل انجام میده و تا پهنای باند 1 گیگابیت هم میتونن الان سرویس بدن. در رابطه با ایران نمیدونم چقدر هست، ولی به هر حال چیزی هست که خیلی به سادگی قابل افزایشه. و اگر یک کاربر بتونه، یعنی تجهیزات به هر حال در ایران نیست، این تجهیزات رو باید به هر حال وارد کرد که من احتمال رو میدم برای دادن سعی کنه جلوش بگیره، به هر حال به صورت قاچاقی مثل ماهواره های تلویزیونی و یا ویدیو و اینها این به نظر من اتفاق خواهد افتاد. اگر چیزی که جالب هست اینه که اگر این تجهیزات در جایی مثلا در شهری نصبش کسی بکنه، اون کاربر میتونه محل خودش رو سرویس اینترنت بده از طریق شبکه وای فای. پشت این دستگاه مودم شما میتونید یک کامپیوتر وصل بکنید یا یک شبکه وای فای نصب بکنید و از اون طریق که همسایه به همدیگه وصل بشن میشه واقعا یک خیابون، یک محل، یک ساختمان بلند مسکونی، اینها رو میشه پوشوند و این بسیار جذابه. و دولت ایران هیچ نوع کنترلی نخواهد داشت و هیچ نوع مزاحمتی نمیتونه ایجاد بکنه. من بعید میدونم که اصلا توانایی این رو داشته باشن که بتونن حتی با پارازیتایی که روی آنتن تلویزیون میفرستادن روی این مسئله بتونن کار کنن، چون آنتن بسیار کوچیک هستن و میشن خیلی راحت مخفیشون کرد، نیازی هم نیست که به جای ثابتی تنظیم شده باشن.
کاربرا نمیتونن که از این اینترنت استفاده کنن چون چیزی هست، وسیله‌ای هست که باید داشته باشن، درسته؟
همینطوره، همینطوره. این تجهیزات نیاز هست، همین آنتن ماهواره خاص هر نوع آنتنی نیست و مودمی است که قابلیت دریافت و ارسال اطلاعات رو داشته باشه، دو طرف است و اینها رو خود شرکت استارلینک تولید میکنه و خودش هم میفروشه. قیمت بین‌المللی چیزی حدود 450 تا 60 دلار.
گزارش هایی هم آمده بود از فیلتر شدن سایت استارلینک. آیا چنین امکانی وجود داره که کاربران از روی سایت موفق بشن اپی رو مثلا روی دستگاهشون، روی موبایل هاشون نصب کنن و به اون طریق این به اینترنت وصل بشن؟ چون خبرهایی هم درباره بدافزار بودن همچین اپی منتشر شده بود.
نه ببینید، این یه اپلیکیشنی که وجود داره، این مال خود استارلینک که طبیعتاً باید از سایت رسمی از طریق یا آیفون یا اندروید اینو باید دانلودش کرد. این کمک میکنه وقتی شما تجهیزات رو خریدید و نصبش کردید، کمک میکنه که تجهیزات رو تنظیم کنید و اون تجهیزات خاص خودتون رو وصل بکنید به استارلینک. این برای اون کاره، نه هیچ راه دیگه وجود نداره، یعنی با اون اپ به اینترنت نمیشه وصل شد. شما ارتباط مستقیم رادیویی با ماهواره لازم دارید و این فقط با تجهیزات فیزیکی انجام میشه.
و هیچ جایگزین فوری تری برای مردم و کاربران در ایران وجود نداره، چون ممکنه که تا زمانی که این تجهیزات به دست کاربران برسه خیلی دیر باشه. هیچ چیز جایگزین سریع و سریع‌تری وجود نداره
برای ارتباط با استارلینک؟ نه. البته امروز من یه تصویر دیدم که نشون میاد که این دستگاه در ایران وجود دارن و گویا یه سری کاربرها که اینا رو حالا قبلا بردن فعالن و به اینترنت دسترسی دارن. تعدادشون هم زیاد بود نسبت به حالا کشور همسایه ایران. اون نقشه‌ای که نشون میاد دستگاه فعال رو تعدادشون زیاد بود، یعنی قابل توجه بود. ولی از نظر تکنولوژیک نه، فقط باید اینها باشن. با این تجهیزات فقط میشه به ماهواره استارلینک وصل شد.
آیا دولت جمهوری اسلامی توانایی ردیابی این تجهیزات رو داره؟
توانایی ردیابی از تکنیکی نه، چون اینها به هر حال باید این دستگاه ها مستقیم به ماهواره میفرستن. مثلا فرض کنید یک بیسیم رادیویی نیست که اطراف خودش سیگنال بفرسته بشه این رو پیداش کرد، ردیابیش کرد. نه، امکان ردیابی نداره، مگر اینکه به هر حال لو بره، اون یه بحث دیگه است. ولی استتار اینا کار بسیار ساده هم هستن، کوچیکن و میشه اینها رو روی پشت بوم یک جای گذاشت و جوری هم پوشش داد که حتی اگر پارازیت های افقی هم بفرستن هم در تاثیر قرار نگیره. برای دولت ایران یک چالش بسیار بسیار جدی خواهد بود و من گمان میکنم هیچ کاری نتونن بکنن.
نظرات محمود تجلی مهر، کارشناس فناوری و اینترنت ساکن آلمان رو میشنیدید.
تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
اوکراین در اعتراض به حمایت جمهوری اسلامی از نیروهای روسیه به وسیله ارسال پهپاد در صدد است روابطش را با ایران مورد بازبینی قرار دهد. اوکراین در گام نخست استوارنامه سفیر جمهوری اسلامی در کیف را باطل کرد. مقامات اوکراینی معتقدند همگرایی ایران با روسیه در جنگ تهران را بیش از پیش منزوی خواهد کرد. بیشتر بشنویم در این باره از آنا رایسکایا.
یک دیپلمات ارشد اوکراینی که ناخواست نامش فاش شود به رادیو فردا گفت با توجه به تحولات اخیر کیف در صدد است روابط خود با تهران را مورد بازبینی قرار دهد و برای تدوین راهبرد جدید جویای نظرات سایر کشورهای خاورمیانه شده. وزارت خارجه اوکراین جمعه گفت با احضار قائم مقام سفارت جمهوری اسلامی در کیف اعلام شد استوارنامه سفیر ایران در اوکراین را باطل کرده و شمار کارمندان دیپلماتیک سفارت را کاهش می‌دهد. منوچهر موردی سفیر ایران در اوکراین و مولدوی از آغاز جنگ روسیه در اوکراین کیف را ترک کرده و در چیسینا پایتخت مولدوی به سر می‌برد. در بیانیه وزارت خارجه اوکراین آمده تحویل تسلیحات ایرانی به روسیه برای استفاده علیه نظامیان و غیر نظامیان اوکراینی خلاف موضع بی‌طرفی و احترام به تمامیت ارضی اوکراین است که مقامات ایرانی اعلام کرده بودند و اقدامی غیر دوستانه است که به روابط دو کشور ضربه جدی می‌زند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در آخرین پیام ویدئویش گفت جهان از تمام موارد مشارکت ایران در جنایات روسیه آگاه خواهد شد و این سیاست بی پاسخ نخواهد ماند.
Світ знатиме про кожен факт колаборації зі злом і це матиме відповідні наслідки.
مقامات نظامی اوکراین از 10 روز پیش از آغاز استفاده روسیه از پهپادهای ایرانی خبر دادند و میگویند تا کنون 7 پهپاد شاهد 136 و 1 پهپاد مهاجر 6 سرنگون شده. در این حال چندین حمله با استفاده از این پهپادها باعث تخریب تسلیحات، تأسیسات و زیرساخت، چند بنای مسکونی و ده‌ها زخمی و کشته در میان نظامیان و غیر نظامیان شده. جمعه بزرگترین حمله با استفاده از پهپادهای ایرانی در اودسا و هومه از جمله بندر یوژنه در دریای سیاه و همچنین در حوالی شهر دنیپر در جنوب شرق اوکراین گزارش شد. سرگی گرابسکی کارشناس نظامی میگوید پهپادهای ایرانی مشکل ساز است اما مسئله غیر قابل حل نیست.
استفاده انبوه روسیه از پهپادهای ایرانی بی توجه به قابلیت‌هایشان فشار بر پدافند هوایی اوکراین را افزایش می‌دهد. پرتاب پهپادها به فاصله‌های دور پشت خط مقدم نیز چالشی جدی است. اما همزمان با تشدید این حملات، ارتش اوکراین راه‌های مقابله با آن را نیز یاد می‌گیرد. تجربه خود را با متحدانش در خاورمیانه در میان می‌گذارد و از آنها کمک می‌گیرد. مطمئنم پهپادهای ایرانی وضعیت نیروهای روس را در جنگ تغییر نخواهد داد.
الکسی ریستویچ، مشاور دفتر ریاست جمهوری اوکراین، در برنامه روزانه خود برای شرح تحولات نظامی اوکراین گفت حملات روز گذشته یا ناشی از تلاش روسیه برای صرفه‌جویی موشک و یا آزمایش سلاح جدید و توانایی اوکراین برای مقابله با آن است. او افزود از لحاظ نظامی به دلیل سرعت پایین و سر و صدای زیاد پهپادهای ایرانی پدافند هوایی اوکراین می تواند با سیستم های زمان شوروی این پهپادها را هدف قرار دهد و به گفته وی از لحاظ سیاسی کیف همراه با کشورهای غربی همگرایی تهران با مسکو علیه اوکراین را فراموش نخواهند کرد.
Следует какая-то реакция, когда, как и какая, это мы чуть позже будем понимать, но Ирану так просто это не простят самому.
Сухангуй Везерата Хариджи Иран, Шамбе Дарбайаньи, Киев Рамоттахам Керт, Кетасмима Ходра Дармауре Дарабабете Дипломатик Батегран, Тахте Тассири Тарабхай Солес, Вагозариш Хай Таид Нашоде Гирефте, Ватакит Керт Эгдоме Мутанасеп Ассуи Тегран Анджиом Мишават. ناصر کنعانی مجدداً مدعی شد ایران به سیاست بی‌طرفی فعال ادامه می‌دهد و همچنان حاضر است به حل بحران کمک کند. در این بیانیه به فروش پهپاد به روسیه اشاره نشده و این در حالی است که روزنامه کیهان شنبه فروش پهپاد به روسیه توسط ایران را صراحتاً تایید کرد. و بر اساس این گزارش زمانی که آمریکا از این موضوع مطلع شد، آموزش نیروهای روس به اتمام رسیده بود. پهپادهای ایرانی شاهد 136 با نام روسی گراندو در اوکراین استفاده می شود و مقامات روس تا کنون هیچگاه از آن نکردند که به پهپادهای ایرانی و یا فناوری ساخت آن دست یافتند. آنا رایسکه، رادیو فردا.
به انتهای این بخش خبری رسیدیم. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.